سلام، من دکتر فؤاد شهابیانم، متخصص پروتز و این قسمت 121 دنکسته. دنکست مجموعه ای از پادکست هاست که در اون ما با همدیگه مقاله میخونیم، یعنی مقالات خوب و جذاب رو انتخاب میکنیم، با همدیگه مرور میکنیم و به اشتراک میذاریم. برای این قسمت دنتکست یه مقاله انتخاب کردم از International Journal of Aesthetic Dentistry که مربوط به پاییز 2023، مقاله خیلی جدیدیه و موضوعش هم در مورد ارائه یه سری گایدلاین کلینیکیه برای ریستور کردن دندونهای خلفی، که حالا ما میخواییم دندون خلفی رو ریستور بکنیم، بازسازی بکنیم، کاوریجمون چقدر باشه، دندون چقدر پوشونده بشه، اتیجنمون چجوری باشه، اصلا اتیجن داشته باشیم یا مثلا رستوریشنمون بر اساس رزیستنس دندون باشه، از اون رستوریشن های به اصطلاح ترادیشنال زیبایی و مسائل سابجنجیوال. همه اینها رو جمع کرده و سعی کرده که گایدلاین به ما ارائه بده و اسمش رو هم گذاشته کانسپت کیرز یا CARES. این مقاله قسمت اول کلن این کانسپته و با هم دیگه شروع میکنیم. مقاله بلندی هم هست، فکر میکنم خود همین مقاله دو سه تا دنتکست بشه. با هم دیگه میریم جلو، با من همراه باشید. تو دنیای دندون پزشکی جای تیتانا خیلی خالی بود. حالا تیتانا چیه؟ تیتانا یک فروشگاه آنلاینه، مثل دیجیکالا اگر بخوام راحت تر تصور بکنین، اما مربوط به ایمپلنت و به شکل تخصصی تو زمینه ایمپلنت های دندانی کار میکنه. توی این سایت که شرکت راینو با یه تجربه 10 ساله تو زمینه توزیع و تامین ایمپلنت فراهمش کرده و طراحیش کرده و پشتیبانیش میکنه، شما میتونید از اون سیستم فروش سنتی ایمپلنت دور بشید و به شکل آنلاین اون برندی که میخواید رو اولا برید تو سایت ببینید که موجودی داره نداره و از چند تا برند تهیه کنید. مثلا فرض بکن که چند تا بیمار داری، برندهای مختلف، مسئول خرید مطلبت میشینه پای سایت و از چند تا برند خرید میکنه و حتی میتونه روی این پکیج ها آفر بگیره. در مورد بازسازی دندون‌های خلفی باید دقت بکنیم که دندون‌های خلفی از دو جنبه با دندون‌های قدامی متفاوتن، برای همین درمان‌هاشون هم و گایدلاین‌های درمانی هم با دندون‌های قدامی متفاوته. حالا این جنبه‌های تفاوت چیه؟ اولا اینکه دندون‌های خلفی از لحاظ آناتومیک و از لحاظ هیستولوژیک با دندون‌های قدامی متفاوتن و دومان این که دندون‌های خلفی دارن نیروهای اوکلوزال رو تحمل می‌کنن که این نیروها نسبت به نیروهایی که به دندون‌های قدامی وارد میشه هم جهتشون متفاوته و هم بزرگی و اندازه‌شون. در مورد دندون‌های خلفی یه آنالیز کمی درست و حسابی وجود نداره که ما مثلا بیایم آنالیز بکنیم که اگر ساختار باقی مونده دندون فلان قدر بود حالا مثلا درمانمون ادهزیوه، یا اگر فلان قدر باشه درمانمون میره مثلا به سمت رستوریشن هایی که بر اساس رزیستنس فرم دندونن. علاوه بر همه اینها وقتی که ما درمان ادهزیو رو انتخاب میکنیم و بعد میاییم لیتریچر رو بررسی میکنیم، میبینیم انواع و اقسام طرح درمان ها و تراش ها و اینها مطرح شده و مثلا گفتن برای طراحی اینله این کار رو باید بکنیم، آنله، اوورله و خیلی مطالب پراکنده است. علتش هم چیه؟ علت اینه که سخته که ما بیایم بررسی بکنیم این ساختار رو، این از دست رفتن پیش رونده دندون رو بیایم بررسی بکنیم، بیایم مثلا نسبت بهش یه طراحی فرم نسبت بدیم و بعد این رو از لحاظ کلینیکی بررسی بکنیم و بگیم اگر حفرمون این مثلا طراحی کلینیکی رو بر اساس این ساختار از دست رفته داشته باشه، مثلا درمانمون موفق یا یه اثر مشخص کلینیکی داره. یعنی ربط دادن اینها به همدیگه یک مقدار سخته. ربط دادن مثلا ساختار از دست رفته، میزان ساختار از دست رفته دندون به طراحی خاص حفره که اثر معنیدار کلینیکی داشته باشه یک مقدار مشکله. حالا هدف اینه که توی این مقاله اول از همه بیایم بیومکانیک خاص دندونهای خلفی رو بشناسیم، بعد بیایم از دست رفتن ساختار دندون رو با همدیگه بررسی بکنیم مراحلش رو و بتونیم اینها رو به یک واقعیت کلینیکی مرتبط بکنیم و بعد مشخص بکنیم حالا اگر فلانقدر از دندون از دست رفت بتونیم تصمیم بگیریم که مثلا طراحیمون به چه شکل باشه و به چه شکل ما بیایم اون حفرمون رو برای رستوریشنمون طراحی بکنیم و این طراحی هم بر مبنای اویدنس باشه. میخواد یک سری راهکارهای ساده ارائه بده و اسمش رو هم گذاشته کانسپت کرز یا CARES. بر اساس این کانسپت ما میای مشخص میکنیم بر مبنای اون ساختار از دست رفته دندون کی باید مثلا کاسپ رو بپوشونیم، بتونیم تصمیم بگیریم که رستوریشنمون بر مبنای ادهیژن باشه یا فقط بر مبنای اون رزیستنس فرم دندون باشه یا ترکیبی از اینها باشه. سعی بکنیم که زیبایی طبیعی رو حفظ بکنیم هر جایی که برامون مقدور هست و بتونیم در مورد اینکه مثلا اسرائیل سابجینجیوال حالا مثلا رستوریشنمون رفته زیر لثه نرفته و اینها، در مورد این هم بتونیم تصمیم گیری کنیم. میخواد بیاد اویدنس و اطلاعات موجود رو تا حد امکان طبقه بندی بکنه تا یه گایدلاین عملی بده که شما موقعی که بیمار داری بتونی بر اساس میزان ساختار و تخریب دندون مشخص بکنی که چه طرح درمانی باید ارائه بدی، چجوری حفره طراحی بکنی، چیکار بکنی و این مسائل. دندون‌های قدامی و خلفی با همدیگه آناتومی و هیستولوژیشون متفاوته. دندون‌های خلفی جایگاهشون و شکلشون جوریه که دندون‌های قدامی رو در مقابل نیروهای عمودی و کمپرسیو و شدید محافظت می‌کنن. در مقابل دندون‌های قدامی با توجه به شکلشون و موقعیتشون توی قوس باعث میشن که ما توی حرکات لاتروپروتروزیو دیسکلوژن داشته باشیم و این باعث میشه که به دندون‌های خلفی نیروهای تنسایل وارد نشه. دندون‌های خلفی عریض‌ترن، چندین ریشه دارن، کاسپ‌هاشون فلت‌تره و ناحیه دی ای جی مشخص‌تر و واضح‌تری دارن. دی ای جی محلیه که دنتین میرسه به انامل، یه جانکشن هیستولوژیکه که یک ماده بریتل و استیف که همون انامل هست میرسه به دنتین. توی دندون‌های خلفی شکل و فرم این دی ای جی به شکلیه که به این دندون‌ها این قابلیت رو داده که بتونن نیروهای سنگین نواحی خلفی رو تحمل بکنن. میدونیم که همه دندون‌ها دی ای جی دارن، ولی باید بدونیم که توی دندون‌های خلفی فرم و شکل این دی ای جی متفاوته و جوری تطابق پیدا کرده و سطحش وسیع‌تر شده که بتونه نیروهای سنگین کامپرسیو رو تحمل بکنه و باعث بشه که این دندون‌ها با توجه به موقعیتی که دارن بهتر بتونن نیروهای سنگین رو تحمل بکنن. ویژگی و ساختار این دی ای جی انقدر خاص هست که به سختی میشه با تکنیک های رستوریتیو بازسازیش کرد. هدفمون این نیستش که حالا بیاییم مسائل هیستولوژیک رو بگیم، فقط بدونید که این ناحیه دی ای جی خاصه، توی دندون‌های خلفی با قدامی متفاوته، باعث میشه که دندون‌های خلفی نیروی بیشتری رو بتونن تحمل بکنن و وقتی که ما این رو بدونیم و بشناسیم بهتر میتونیم مثلا طرح درمانی بدیم که این دندون خلفی رو بتونیم به شکل موثرتری ریستور کنیم. ما میدونیم که از دست رفتن و میزان از دست رفتن دندون با میزان رزیستنسش نسبت داره. در این حال میدونیم که همه ی رستوریشن های ما به اصطلاح عمری نیستند و قرار نیست تا آخر عمر بیمار برامون کار بکنن و نیاز به تعویض دارن. و در این حال میدونیم که مزایای پروسه های ادهزیو به چه شکله. همه اینها ما رو سوق میده به سمت اینکه دنبال اپروچ هایی باشیم که تا حد امکان مینیمالی اینویزیوند و ساختار دندون رو حفظ بکنن. در این حال این رو هم باید بدونیم که اینجوری نیستش که توی دندون های قدامی و خلفی نسبت رزیستنس دندون با اون ساختاری که از دست رفته یا وجود داره و باقی مونده به یک شکل باشه. مثلا بخوام واضح تر بگم، توی دندون‌های قدامی شما وقتی که اکسس اندودونتیک داری و یکی از پالاتال ریج ها رو از دست دادی، فرکچر ریسکت خیلی بالا نیست و نیازی نیستش که دندون رو کامل بپوشونی، فول کاوریج انجام بدی. اما وقتی که یک اکسس داری و هر دو تا پالاتال ریج ها رو از دست دادی، اینجا نیاز به فول کاوریجه. اما در مورد دندون های خلفی قضیه متفاوته. تو شرایط مشابه تو نیاز داری که یا پارشیال کاسپ کاوریج داشته باشی یا کامپلیت کاسپ کاوریج. و نکته دیگه هم این که توی دندون های خلفی تو باید دندون رو انقدر بتراشی تا مطمئن بشی که اون ضخامت مادت حداقل رو داره، یعنی اون حداقل ضخامت رو باید داشته باشی و به خاطر همین ممکنه که به دنتین برسی. اما توی دندون‌های قدامی اینجوری نیست. تو میتونی توی آماده سازی انامل وقتی که داریم مثلا ادهزیو کار میکنی مراعات بکنی و نیازی نیستش که حجم زیادی برداری، فقط اون اندازه‌ای که لازمه. ولی توی دندون‌های خلفی اون ضخامت رستوریت ماده رستوریتیوت هم اهمیت داره. مسئله بعدی این که توی دندون‌های خلفی و قدامی مواد متفاوتن عمل کردشون. مثلا توی دندون‌های خلفی شما از پورسلن فلدسپاتیک لایرد اگر استفاده بکنی عمرش کمتره نسبت به حالتی که از مثلا گلس سرامیک‌های تقویت شده استفاده می‌کنی، ولی توی دندون‌های قدامی اوکیه. پس مواد متفاوته، آماده سازی متفاوته و کانسپت ها و اون جهتگیری درمان هم بین دندون های قدامی و خلفی متفاوته. اینجوری نیستش که مثلا بگیم اگه تو دندون های خلفی و قدامی یکی از ریچ ها از بین رفت باید فلان کار رو بکنیم. نه، حساب و کتاب دندون های قدامی با خلفی متفاوته، روش های درمان هم متفاوته. در مورد مواد مناسب برای رستوریشن های ادهزیو خلفی پارشیال نظرات متفاوته. بعضی ها میگن سرامیک، بعضی ها میگن کامپوزیت. یه مطالعه اومده اینا رو با همدیگه مقایسه کرده و گفته بعد از 5 سال هر دوتاشون 90% موفقیت داشتن. یه مطالعه دیگه اومده بررسی کرده گفته بعد از 10 سال میزان موفقیت رستوریشن های پارشیال سرامیک 85% بوده ولی کامپوزیتیا 80% بوده. ولی با وجود این اغلب ریویوها هنوز نتونستن مطالعه ای رو ارائه بدن و به شکل واضح ثابت بکنن که سرامیک ها برای درمان های ادهزیو پارشیال خلفی بهتر از کامپوزیت ها هستن. در قسمت بعدی اومده راجب مزایا و معایب کامپوزیت رزین ها صحبت کرده. خب کامپوزیت رزین ها از لحاظ کلینیکی عمل کرده بلند مدت قابل قبولی دارن. هزینه شون نسبت به سرامیک ها پایین تره. در دسترس اغلب مطب ها هستن. استفاده ازشون هم برای دندون های خلفی جذابه به خاطر اینکه میشه به شکل مستقیم و نان اینویزیو ازشون استفاده کرد توی اپروچ های مینیمالی اینویزیو. تعمیر کردنشون و ریپر کردنشون هم راحت تره، برای همین گفته برای بیماران جوان‌تر مناسبه و برای وقتی که ما میخوایم مثلا اوکلوژن و سطح اوکلوزال رو تغییر بدیم توی بازسازی های وسیع میتونیم از اینها استفاده بکنیم که اگر هم مشکلی پیش اومد راحت بتونیم ترمیم بکنیم اون رستوریشنمون رو. و نکته دیگه هم که داره نسبت به سرامیک ها سایش کمتری روی دندون های مقابل دارن. حالا اومده کامپوزیت های مستقیم و غیر مستقیم رو یه مقایسه کوچیک با هم دیگه کرده، گفته که این دایرکت کامپوزیت های به اصطلاح غیر مستقیم این دایرکت ها اجازه میده که ما اون سطح اوکلوزالمون آناتومی بهتری داشته باشه، کانتکت پوینت هامون بهتر باشه. و یه نکته دیگه هم که داره توی این دایرکت ها ما اون شیرین کیج مادهمون فقط محدود میشه به اون سمانی که ما توی اون گپ داریم و داریم به اصطلاح اون کامپوزیت این دایرکتمون رو سمان میکنیم، فقط اون سمانمون توی اون سمن گپ شیرین کیج داره، ولی توی مستقیم اینجوری نیست. و میگه که اون این دایرکت ها خصوصیات فیزیکی بهتری دارن و اون درصد به اصطلاح کانورژن پلیمریزیشنشون هم نسبت به مستقیم ها بهتره. ولی با این حال بازم میگه که هنوز مدارک و مطالعات کافی نیست که تایید بکنه که اون میزان سوروایوال رستوریشن های دایرکت با این دایرکت در میان مدت و بلند مدت با همدیگه تفاوت معنیدار داره. یکی از نگرانی های ما موقع استفاده از مواد کامپوزیتی با ماتریکس ارگانیک اینه که اینا خصوصیات اپتیکال و فیزیکالشون رو به خاطر هیدرولیزوی محیط دهان از دست بدن. حالا وقتی که از تکنولوژی کتکم استفاده میکنیم، از مواد با ویژگی های فیزیکی بهتر استفاده میشه، از بلاک های بهتری استفاده میشه که خصوصیات فیزیکی بهتری دارن، ولی هنوزم مشخص نیستش که اون اضمحلال ارگانیکی که اتفاق میفته توی مواد ترادیشنال با این مواد جدید با همدیگه متفاوته یا نه، و اگر متفاوته آیا مثلا این مواد کتکم جدیدتر برتری کلینیکی مشخص دارن یا نه. اما اگر انتخابمون بره سمت مواد سرامیکی، اولا رستوریشنمون باید مونولیتیک باشه، دوما این که دوتا انتخاب مناسب داریم، یا از سرامیکای لوسات رینفورس استفاده میکنیم یا از لیتیوم دی سیلیکات ها. اینها وقتی که ادهیژن داشته باشن به ساختار دندون استحکام مناسبی دارن. یه حسن دیگه ای هم که دارن اینه که دو روش ساخت دارن، هم میشه به روش پرس اینها رو ساخت، هم میشه با استفاده از کتکم میل کرد و راحت هم میشه استین گذاریشون کرد و زیبایی مناسبی رو به دندونهای خلفی بدن. هر دوتاشون توی مطالعات کلینیکی مناسب بودن و وضعیت مناسبی رو نشون دادن. اما لیتیوم دی سیلیکات ها برتری دارن به خاطر اینکه گفته که توی استفاده های بلند مدت برتری دارن، به خاطر اینکه فلکچرال استرنگس بالاتری نسبت به لوسایت رینفورس ها دارن. برای ادهزیف سمنتیشن این رستوریشن های غیر مستقیم، خب اولا هر سطح رو باید متناسب با پروتکلش آماده سازی کرد. رستوریشنمون هر جنسی که داشته باشه سطحش باید برای باند با رزین آماده بشه، دندونمون هم هر شکلی که باشه، مثلا بایو بیس باشه، انامل باشه یا هر چی، اون هم باید متناسب با اون ویژگی خودش آماده سازی بشه. این به کنار. اما برای این سمنتیشن هم میشه از سمان رزینی لایت کیور استفاده کرد، هم از کامپوزیت های گرم شده یا هیتد کامپوزیت. استفاده از این کامپوزیت های گرم شده و یه سری ویژگی ها و مزایا داره. مثلا میشه این گفتش که اینا اضافاتش رو راحت تر میتونی حذف بکنی، یا ویژگی های بایومکانیکال بهتری دارن. اما چیزی که اینجا گفته و نکته‌ای که هست، گفته که هنوز ما اویدنس مشخصی نداریم که به ما ثابت بکنه در بلند مدت استفاده از این کامپوزیت های گرم شده نسبت به سمان رزینی لایت کیور برتری خاصی داره، برتری کلینیکی خاصی داره. در مورد تیتانا گفتم، باید بدونید که انبار سایت تیتانا توی تهرانه و اون چیزی که توی سایت هست موجود توی انباره، بلافاصله بعد از سفارش شما ارسال میشه به اونجایی که شما هستید و مشخص کردید. الان 4 تا سیستم ایمپلنت رو ساپورت میکنن و تا آخر سال قول دادن که هر ماه 1 یا 2 سیستم رو به ساپورتشون اضافه کنن و به سیستم فروششون وارد بکنن. هم میتونید تک برند خرید بکنید، هم میتونید از چند تا برند توی پکیج خرید کنید، تخفیفات پلکانی بگیرید، امکان خرید اقساطی هست و حتی امکان تعویض نامحدود خریدهاتون. همراه این قسمت ما شرکت راینو و سایت تیتانا هست. قسمت بعدی که میخواد راجبش صحبت بکنه راجب کاوریج و ادهیژن و رزیستنسه که خب خیلی طولانیه. اگر بخوام اونو شروع بکنم، به خاطر اینکه نمیخوام زمان پادکستم خیلی طولانی بشه، مجبور میشم که وسط بحث تمومش بکنم. برای همین این دنکست رو اینجا به اتمام میرسونم و ادامه رو میذارم برای دنکست های بعدی، مقاله جدید و مقاله خوب و کاربردی. چند تا دنکست احتمالاً میشه، با هم دیگه میریم جلو. خیلی ممنون که وقتتون رو در اختیار من گذاشتید. امیدوارم که اوقات خوبی رو داشته باشید.
فکر نکنی دوری و اینجا نیستی، قلب من اونجاست، تو تنها نیستی، خودم میرم عکسام ولی تو قابه، میشنم حرفو ولی بی جوابه. رفتن من شاید یه امتحانه، واسه شناخت تو این زمونه. قصه نخور، زندگی رنگ و رنگه، یه وقتایی تو شدنم قشنگه. مراقبه گردونه اطلسی باش، یه وقتایی منتظر کسی باش، کسی که چشماش یه کمی روشنه، شاید یه قدری هم شبیه منه.